توی تصویری
بله.
واقعا هیچ چیزی برای ارائه ندارن. اصلا اسم نمیارم، خیلی هم آدم های توانمندی هستن. اصلا میخوام بگم که در واقع یکم اصلا فضاها متفاوت. ضمن این که دلیل بر نداشتن در واقع استعداد نیست به اون معنا که این کار نباشه طرف، من میگم یعنی در واقع کسی که جلوی دوربین هست به نظرم باید یه ویژگی هایی رو داشته باشه، یا در خودش پرورش بده که بتونه مکمل اون قلمش هم باشه. تلویزیون اینو میخواد متاسفانه یا خوشبختانه. به هر حال کسی که پذیرفته اینجاست باید کار کنه روی یه سری مهارت ها و شاید اون استعدادهایی که داره. من خودم یه وقتی که خیلی خسته میشم، خیلی حالا واقعا فشار کار زیاده توی تلویزیون، چه خودم میگم خوش به حال هر کسی که توی این رشته کار میکنه، ولی مکتوبه که حالا خبرگزاری که روزنامه، چون که درد سرهای کار تصویر رو نداره که واقعا پیچیده و زیاده و خلاصه یه وقتایی واقعا افسرده میکنه حتی ما رو.
یکم از این دردسرا بگید خانم چرخوخی.
چون خبر کار میکنیم ما، به هر حال دقیقه نوری خیلی خیلی پیش میاد، کار پیش بیاد که پیدا کردن تصویر برای خط به خط و کلمه به کلمه اون خط ها که تبدیل به تصویر باید تبدیل به گزارش بشه، پیدا کردن تصویر برای متن خیلی یه وقتایی در واقع ما رو در فشار و استرس قرار میده. تایم نداریم، باید سریع گزارش برسه به آنتن، دقیقه 90 تصمیم گرفته شده. اصلا یک اتفاقی دقیقه 90 رخ داده، خبره دیگه، خبر که خبر نمیکنه. بنابراین اینقدر فشار به ما میاد و اینقدر استرس به همون وارد میشه که واقعا گاهی اوقات دلمون میخواد از کجا به لغاش ببخشیم. هرچند که همکاران من هم تایید میکنم توی هر حوز، توی هر در واقع رسانه که کار میکنم، بعد از اینکه خروجی کار به هر حال منتشر میشه یه خستگی از بدن در میره. هرچند که باز هم اینجا یه چیزی بگم، یه وقتی گزارش که پخش میشه تازه روی آنتن ما خودمون متوجه میشیم که مثلا یه تصویری رو بهتر بود استفاده نکنیم، مثلا نباید استفاده میکردیم، مثلا از دستمون در رفته. یعنی همزمان با آنتن و حتی پس از اون هم یک استرس و فشاری هست که قابل وصف نیست. یعنی من به جرات میگم که تجربه نکنه کسی قابل وصف نیست که چقدر سخته، چقدر استرس داره و چقدر آسیب حتی روحی و جسمی رو مبارد کرده و میکنه. ولی خب
البته قبول کنید کار کردن جلوی دوربین لذت های خاص خودش هم داره. فکر میکنم شاید خیلی از دوستای ما که دارن تو مطبوعات قلم میزنن، خیلی از مطالب رو تولید میکنن، خیلی زحمت میکشن، اما گاهی وقتا دیده نمیشن. این رو قبول دارید؟
قبول دارم دیده نمیشن، ولی دلم میخواد همشون بدونن که ما هم قطعه هایی میخوریم به احوالات اونها، مثل اینکه با فراغ بال یه وقتایی میتونم برم دنبال یه سوژه و یه گزارش خیلی خوب مکتوب تهیه کنم بدون اینکه فکر کنن زمان نیست. ما مثلا یه گزارش مفصل تهیه میکنیم، یه عالمه گفتگو میگیریم، جاهای مختلفی میریم، ولی به ما میگن خب هر چقدر گرفتی مثلا باید تبدیل بشه به دو دقیقه گزارش، بیشتر از دو دقیقه نشه و یک عالمه محتوای خوب ما باید بذاریم کنار،
هیچ
گزارش مکتوب نیست. این یک. دو، اینکه ما اینو اعتراف میکنم خبرنگارای تلویزیون خیلی اوقات سوژه های نابشون از گزارش های خوب بچه های مکتوب، خبرگزاری ها و روزنامه ها در واقع دریافت میکنن و اونها رو تحسین میکنن.
حسن آقای امیرزاده چطوره؟
سلامت باشید. من فامیل شما رو میتونم بپرسم؟
من حسین شریفی هستم. به حسن خیلی سلام برسونید. من و همسر خانم چخماقی الا ماشاءالله برنامه های مشاع با هم زیاد داشتیم. یکی از تهیه کننده های درجه یک تلویزیون و یکی از مستندسازهای خیلی خوب حسن امیرزاده است. یکی از واقعا قاب های تصویری که حسن امیرزاده میبنده فوق العاده زیباست. یعنی هر جایی که ما کار مشترکی با هم داشتیم در نهایت منجر شده به این که یه خاطره خوب موندگار و یه در واقع کار خوب شکل بگیره.
خب خدا رو شکر.
آره و... از سال
سری هستم که بهش میگم خوشحال
سلامت باشید. فکر کنم همکاری ما دیگه الان دیگه 12 13 ساله شده من و حسن و خیلی بهش سلام برسونید. ممنونم خانم چخماقی از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، اومدید روی خط، با شما بودیم،
سپاسگزاریم.
سلام هستیم، پیشاپیش تبریک میگم به خبرنگار، به همه همکارانم و به شما که اهالی رسانه هستید.
پیشاپیش به شما هم تبریک میگم، خدا نگهدارتون. اما مسئولان زیادی لطف کردن و حالا به شکل صوتی و تصویری پیام های تبریک خودشون به مناسبت روز خبرنگار رو برای انعکاس فرستادن. ببینیم و بشنویم یکی از اونها رو.
با عرض سلام و ادب و احترام، دکتر پشت دلازمنی نوده هستم، معاونت اجرایی نظام پرستاری تهران بزرگ. پیشا پیش روز خبرنگار و خدمت همه خبرنگاران عزیز، علاوه خصوص رادیو گفتگوهای عزیز و دست‌اندرکاران ها تبریک عرض میکنم. سپاسگزار هستم از شما عزیزان که در زمانی که تعدیل نیروهای پرستاری رو در مراکز خصوصی داشتیم، شما منعکس کننده مشکلات این عزیزان بودیم. جای تقدیر و تشکر رو از شما بزرگواران ارادتمندم.
نگفتیم هر دو، الان هر دو بخش شد،
یه درس عبرت شد به زبون خوش بگم هر دو همون اول.
اینه شیطنتی فرهادو دست کم نگیریدش.
ما رو علاقمند کردم به موسیقی جدید، ممنونیم.
موسیقی جدید
برای ما جدیده دیگه. آره ما خیلی قدیمی.
آره منم همون دههای مثلا دهم سلیقه موسیقایی
مونده.
آره سلیقه موسیقایی منم همون دهه دهه دقیقا. آقای محمدی این روزا چه کار میکنید؟ چه خبره؟
ما از بیکاری خبر منتشر میکنیم.
از بیکاری خبر تولید میکنیم.
چقدر متفاوته آقای محمدی؟ شما تقریبا 3 دهه فعالیت دارید در مطبوعات.
مثلا برگردیم، آره مثلا برگردیم همون 72-73.
خب ببینید اون موقع به هر حال روزنامه نگاری بیشتر امضا داشت. الان درسته که ما تو شبکه های مجازی افراد صفحات شخصی دارن، ولی هیچ وقت امضا به معنی اون چیزی که ما در دهه 70 یاد گرفتیم و در واقع بابتش جنگیدیم که اسممون از انتهای مطلب بیاد اول مطلب قرار بگیره. و همینطور برای امضامون انقدر ارزش قائل بودیم که هر چیزی رو ننویسیم و یک مطلب رو چند بار بخونیم و منتشر کنیم. من یادم هستش توی یکی از این خبرگزاری‌ها دبیر بودم و یه خبرنگاری آمد.
کدوم خبرگزاری؟
دیگه حالا آدرس بدم اون خبرنگار در حال ممکنه که شناسایی بشه.
دیگه فقط خودمون و بقیه خبرنگارا میفهمن که
نه من خب توی دو سه تا خبرگزاری بودم، فارس و خبرگزاری کتاب و مهر بودم دیگه. حالا توی یکی از این سه تا در واقع
خب شما بگید ما میگیم کدوم رسانه بود؟
قطعا فارس نبوده.
بله یکی از همکارای محترمون اومد و گفتش که دیدم داره کیبورد خورد میکنه از عصبانیت، گفت حالا من یه بلایی سرش بیارم، حالا اون سرش ناپیدا. گفتم چی شده؟ و گفتش که آره ما یه جلسه نقد کتاب داشتیم با حضور نویسنده
نیست. خبرگزاری کتاب بوده.
نه اینه و اون جلسه نقد در واقع اون جلسه نقد کتاب در واقع لغو شده، به هم خورده، ما تو این گرما رفتیم و اومدیم. گفتم خب علتش چی بوده؟ گفتن که پرواز اون نویسنده و نگارنده کتاب پروازش از زاهدان قرار بوده به تهران باشه و تأخیر همراه شده بوده. خب حالا 10% احتمال بده این اتفاق افتاده باشه دیگه، این که من میخوام الان چنان بلایی سرش بیارم. من میخوام بگم که یه زمانی ما اصلا اجازه نداشتیم از این قدرتمون، از اقتدار قلممون استفاده بکنیم. الان به خاطر هجوم شبکه‌های اجتماعی، یا بهتره بگم این امکان و این فرصت که در اختیار افراد قرار گرفته، نسبت به امضاشون تو این دو سه دهه اخیر، نسبت به امضاشون خبرنگارایی که داریم یه مقدار کم اعتناتر شدن. یعنی هیجاناتشون در مطالب و محتواهایی که ارائه میدن به مخاطبشون بیشتر داره دخیل میشه و این خیلی خطرناکه.
شما بین هیجان و بی‌پروایی تفاوت قائل میشین یا نمیشین؟
من کاملا به قضیه مثبت نگاه کردم. اون بی‌پروایی به معنی جسارت روزنامه‌نگار، به معنی در واقع ورودش به لایه‌هایی که هر کسی، هر شهروندی نمیتونه بهش ورود بکنه، اینطوری تلقی نکردم. فهم من از این موضوع اینه که در واقع یه جور چطور بگم، رعایت نکردن موقعیت و شأن روزنامه‌نگاریه. تو خیلی از مطالبی که ما داریم میخونیم، خیلی از نقدهایی که داریم میخونیم و خیلی از یادداشتهایی که داریم میخونیم،
خودتون از این نقدها داشتین آقای محمدی؟ نیت برید سراغ یه نفر چنان بلایی سرت بیارم؟
اجازه ندادن به هم، حداقل میتونم بگم به هم اجازه ندادن. یعنی با همون تربیتی که گفتم و اینکه گفتم اون یه استادی میاد و به من میگه که تو یه موقع امر بهت مشتبه نشه که فکر کنی پیش من نشستی داری چای میخوری، الان کسی شدی و بزرگ شدی، باید بری شیرینی بدی به اون جماعت. با اون تربیت نه، اجازه ندادن، یعنی طبیعتا جلوشو گرفتن. منم سعی کردم تو فضاهایی که به هر حال اختیار داشتم برای جلوگیری از انتشار چنین محتواهایی، حتما دریغ نکنه و کوتاهی نکنه.
خانم مرتضی فرد، شما چی؟
من خب طبیعتا آقای محمدی پیش کسرت ما هستم، ما خیلی از ایشون یاد گرفتیم، احترام ایشون واجب. اما من فکر میکنم یه حدی از ماجرا اینه که همیشه نسل قبل نسبت به نسل بعد این نگاه رو داره. ما حتی توی تربیت خانوادگی هم این قضیه رو میبینیم، الان توی تئاتر هم میبینیم، توی سینما هم میبینیم. این یه خورده نسل به نسل فکر میکنم تغییراتی داره که همیشه حالا نسل قبل ممکنه خوب نگاش نکنه. الان خیلی از همکارای من دهه 70ی ان. درسته نکاتی که آقای محمد میگه کاملا درسته.
دهه 70ی چند هفته پیش بود یا چند ماه پیش بود اینجوری بگم بهتره، سر یه برنامه‌ای بودم، یه خانمی اومد مهمون ما، گفتم متعدد چند دیگه؟ 81. همونجا فرو ریختم.
مهمون برنامه‌ات بود.
اساسو پیری کردین؟
آره واقعا 81 اومده مثلا شده همکارمو به عنوان خبرنگار.
آقا شما پیر شدید.
من که پیر شدم، چکی توش نیست.
حالا من میخوام اینو بگم که من اتفاقا این نکاتی که آقای محمدی میگن درست، ولی یه خوبی هایی هم در نسل بعد میبینم. فکر میکنم خیلی جاها هم از ما صریح‌تر و راحت‌ترن، ما خیلی جاها جرأت نداریم هنوز خودمون رو ابراز کنیم. یک خوبیش اینه که این خطاهای هیجانیمون کمتر میشه، بالاخره یکم خشتندارتریم. ولی یک خوبی کارمون بچه هم اینه که خیلی روتر پیش میرن به نظرم. نمیدونم منظورمو چطوری برسونم.
من با شما موافقترم واقعیتش، توی حالا جایگاه مجری این برنامه میگم و به عنوان یه درس خونده رسانه. آقای محمدی نظرشون خیلی صائبه و خیلی درسته، اینکه یه جاهایی جلوی این هیجانه گرفته بشه، این هیجان باعث نشه که در واقع خدایی نکرده در مورد یک آدمی یک قضاوت بدی صورت بگیره. منتها از اون طرف هم وقتی نگاه میکنیم میبینیم که اگر روزنامه نگاری قراره به عنوان یک صنعت، حالا روزنامه نگاری که میگم روزنامه نگاری صوتی، تصویری، نوشتاری، همه اینها الکترونیک، همه اینها رو شامل میشه، اگر قراره که به عنوان یک صنعت مستقل غیر وابسته بتونه اون رسالت خودش رو در جامعه علنی بکنه و پیش بره، نیاز داریم به این که یه جاهایی حتی از این خطاها مرتکب بشیم. یعنی نهایتش اینه که در واقع خبرنگاری یه تجربه به دست بیاره، ولی نباید اون تجربه خیلی دیگه گزاف باشه، قیمتش بهش نیرزه. این رو من با شما موافق‌ترم واقعیتش. آقای خانم مرتضی فر، آقای محمدی فر، آقای محمدی محمدی،
خواهش می‌کنم. نه من البته حالا یه کاری بکنی فرداش پیش که جواب سلام رو نه
ده هفته دیو آقای محمدی قرد
عرضم این بیدش
که امشب میریزن تو پیجت موت شده.
نه حالا پیجی هم نداریم به اومن، پیج پر مخاطبی هم نداریم، ولی پیدا میکنن. به هر حال خدمت شما عرض کنم، ببینید این که من گفتم نفی نمی کنه مستعد بودن، نفی نمی کنه جسور بودن، دوندگی،
جسارتشون بیشتره.
هوشمندی، من خیلی رو هوشمندیه در واقع من خودم هیچ وقت تمرکز نمی کنم.
شهاب در هفتادی راستی.
بله بله
هگتون می کنم.
نمی دونستی آره. اولی دشمن
من گفتم بچه ها بیاریزم تو صفحه آقای محمدی
دیگه با اون پیج آقای دارابیان هم که به هر حال یه فراخوان بده میتونه شهر رو عوض کنه. ببینید خدمت شما عرض کنم، من واقعا نفی نمی کنم. خب خودم یه پسر 18 ساله دارم که خب وقتی الان داره کار تدوین میکنه، وقتی میبینم که اون ابزار تدوین رو که خب حالا یه نرم افزاری هست، یه نرم افزاری خارجی هست و به هر حال خدمت شما عرض کنم، من خودم شاید مثلا در حد یه کات زدن بلد باشم، اما میبینم انقدر سریع یه چیزی رو یاد میگیره و خیلی هم در واقع خودآموزه، از طریق ورق رفتن به اون سیستم خیلی کار رو یاد میگیره. تو روزنامه نگاری هم خیلی از افراد الان من دارم میبینم در کنار ما، به هر حال دهه 70 ها، دهه 60 ها، حالا دهه 60 هم که دیگه حالا مثل ما دیگه، دهه 70 ها به هر حال الان تعدادشون خیلی زیاده، به هر حال تو تحریریه خبرگزاری ها و روزنامه ها دهه 70 ها الان تعدادشون کم نیست، خیلی زیادن. و میبینیم که واقعا ما انقدر حوصله نداریم و انقدر توان نداریم و جربوزه نزدیک شدن به اصل و اساس و هسته خیلی از موضوعات رو نداریم، ولی اینا واقعا با یه کنجکاوی هایی، با یه هوشمندی هایی به ته موضوع دست پیدا میکنن. من نمیخوام اینو نفی بکنم، اما داشتم راجع به امضا صحبت میکردم، گفتم اون ارزش امضا. ببینید الان تو روزنامه چون اسم افراد درج میشه و چاپ میشه و یک کاری که تو خبرگزاری مهرم روال شده چند ساله که امضای خبرنگار در واقع گذاشته میشه، جلو خیلی از مسائل رو واقعا میگیره. ما خودمون هم الان تو فارس میتونیم امضای افراد رو، امضای خبرنگار و امضای تایید کننده خبر از داخل ببینیم. خود همین یه مقدار در واقع امنیت افراد رو پایین آورده، به جهت اینکه دیگه حالا باید خیلی دقت بکنن تو انتخاب تی، تو نوشتارشون، تو سالم نویسیشون و اینکه بدون غلط بنویسن. این خیلی کمک میکنه، اما این بیدر و پیکر بودنه عرض کردم این ناشی از اون شبکه‌های اجتماعی که به هر حال خیلی راحت در اختیار همه هست. خب طبیعی هم هستش.
این عدالت رسانه‌ای بده یا خوبه؟ من فکر میکنم فضای مجازی عدالت رسانه‌ایه.
نه کاملا خوبه، کاملا درسته، اما من دارم به در واقع آسیبش اشاره میکنم صرفا، نه اینکه به طور کلی.
تو با نسل خودت مقایسه میکنی، من آقای محمدی و محمدی هم با نسل خودمون.
آقا باش من قبول میکنم،
من یه در شستی هم ولی جزو در هفته دیگه حساب
تو بین
آقا در شستی هم که جزو در پنجه حساب میشه. اما بریم پیام تبریک رئیس محترم کمیته امداد امام خمینی رو هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. من به همه خبرنگاران عزیز در سراسر کشور که همراهی های بسیار خوبی با برنامه های کمیته امداد دارن تقدیر و تشکر میکنم و به همشون تبریک عرض میکنم. از رادیوی گفتگو که این برنامه را دارم منعکس میکنن سیمانی سپاسگزارم. نقش آفرینی خبرنگاران در زنده نگه داشتن واژگان نورانی خیر و احسان و نیکوکاری واقعا بی‌بدیل هست آرزوی موفقیت برای همه شما عزیزان دارم.
رادیو گفتگو رو گوش میکنید، ویژه برنامه انعکاس. و خیلی هم شهاب مثل همه انعکاس ها نبودیم، اتو کشیده و اصلا قورت داده و
یه ذره اومدی دهه هفتادی آره. شدید آره. از اون دهه پنجاهی بودن چون فاصله گرفتی، خدا رو شکر.
آبه من نگاه کنید داری تیکه میدهشون.
نه یه پدر بزرگ اینجا داریم آقا.
بحث سوشال مدیا و فضای مجازی و
آره شریفی، بریم سراغ خاطرات خبرنگاری چون وقتمونم خیلی
آره 8 دقیقه وقت.
آره من فکر میکنم همه ما یه سری از خاطرات های جذاب داریم تو دوران کاریمون.
آره
که این خاطرات خیلی جذابه.
آره
آیا ما مدی جذاب ترین خاطره است؟
من که گفتم یه خاطره گفتم. این همه خاطره بازی
نه، یه دونه خیلی
درجه یکشو برامون بگی.
جذاب.
آ سیاسیه، میترسم.
نه بگی.
مطمئن
آره. آزاد بشی.
ماشینی که قراره ما رو برگردونه جای دیگه نبره.
ما تو اگه انقدر نمیخوایم
تو جشنواره مطبوعات، جشنواره مطبوعات و نمایشگاه کتاب که همزمان کنار هم برگزار میشد، سال 76 در آستانه در واقع انتخابات ریاست جمهوری بودیم، یعنی 23 سال قبل میشه.
23 سال
ما یه مصاحبه کردیم با یکی از در واقع چهرهای مطبوعاتی و اون موقع به هر حال موبایل هم وجود نداشت، یعنی تقریبا دست اگه کسی موبایل دستش بود معلوم بود که خیلی آدمه
میلیاردر
خاصیه و آره حتما یه بار
اون موقع میلیاردر هم نبودن، همه میلیونر بودن، هنوز به میلیارد نرسیده.
آره همینطوره،
میلیارد
در حد معاون وزیر موبایل داشتن. بله ما مصاحبه رو منتشر کردیم و توی مجله کار میکردیم، نشریه روزانه نمایشگاه داشتیم، اون مصاحبه رو منتشر کردیم، با اون بزرگوار گفتیم که آره ظاهرا هزینه‌های تبلیغاتی شما سر به مثلا 80 میلیون تومان میزنه. خیلی پول بود، 80 میلیون تومان.
یه چیزی حدود فکر میکنم 76 گفتیم دیگه،
76
یه چیزی حدود 100 هزار دلار بود.
حالا الان معادلش چقدر میشه من نمیدونم،
الان مثلا یه چیزی حدود 25 میلیارد تومان.
حالا آره رقم سنگینی آره. بود، یعنی مثلا جزئیاتش هم داشتیم و اینا، توی نشریه روزانه خیلی ساده منتشر کردیم و اون آقا خیلی عصبانی شد و گفتش که هزینه تبلیغاتی ما به خودمون مربوطه، ما همین رو تیت کردیم و فرداش
میتونم حدس بزنم نگم دیگه حدس بزنم
بعد از آره یه موقعی حالا مثلا با هم میتونید اسمس کنید احتمالا. بعد فرداش دیدم معاون وزیر ارشاد یکی از معاوناشون داشت با موبایل صحبت میکرد، این قصه موبایل برای این گفتم که بدونید چقدر این موبایل مثلا اهمیت داشتش تو صحنه نمایشگاه هم داشتون بزرگوار معاون وزیر ارشاد راه میرفت و رئیس نمایشگاه هم بود، رئیس جشنواره مطبوعات هم بود همزمان داشت راه میرفت و منو با انگشت اشاره کرد که بیا نزدیکتر و بیا جلو، همون در حالی که داشت با موبایل صحبت میکرد. وقتی که در واقع من نزدیکتر شدم مکالمهش رو قطع کرد، پرسید این مطلبی که شما کار کردی نظره اون سازمانتونه که تیت زدید و مصاحبه کردید و انقدر عصبانی کردید سوژتون رو مصاحبه شوندتون رو، یه نظر خودتون. گفتم خب حتما نظر اون کسی که تایید کرده این رفته چاپ شده نظر سازمان هم بوده. بسیار خب باشه، پس من با آقای جنتی صحبت میکنم. خب من خیلی به هر حال اون موقعم والا 26 سالم بود، خیلی 3-4 سالی بودش تو فضای مطبوعاتی حضور داشتیم و مجله آینده سازان اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزان هم بود، این مجله‌ای که عرض میکنم این ویژنامه در اومده. ما شب زنگ زدیم خیلی عادی به مدیر مسئولم گفتیم که آره همچین داستانی بین ما و معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد اتفاق افتاده. گفت فردا زنگ بزن موبایلش پیدا کن و به زنگ بزن بالاخره ابراز ندامت.
هنوز هم دارین تعریف میکنین استرس داری نه؟
ابراز ندامت کن. نه اون بزرگوار البته از در واقع استاد اخلاقند و بالاخره پیشکسوت. بله گفتن که فردا زنگ بزن ببین باید چیکار بکنیم، ما کاغذمون دست اینها با یه امضا میتونه همه چی ما رو زیر و رو کنن. من فکر میکردم که خب به هر حال اومدیم یه کار بیباکانهی بکنیم و یه حرکتی بزنیم و البته موجی شد در واقع جشنواره مطبوعات اون سال و نمایشگاه کتاب.
خیلی تر 15-16 سالم بود یادم این اتفاق رو.
و اون سال از اون نهادی که در واقع این اتفاق درش افتاده یعنی هزینه کرده و فردا صبحش خیلی ها رو اخراج کردن و فکر کردن اونا اطلاعات دادن بیرون در که کارمند امور مالی داده بود اطلاعاتو، علی اصغر سید آبادی نهده بود.
خانم مرتضی بر دو دقیقه برای
من
شما.
من میتونم به جای خاطره یه نکته ای رو درباره این روزهای خبرنگارها بگم اگر اجازه بدید. آقای دارابیان از عبارت خوبی استفاده کرد، مدافعان آگاهی. خبرنگارها این روزها مجبورن همشون سر کار باشن، حتی بچه‌هایی که دورکارن. یه سری از اعضای هر رسانه، دبیر سرویس ها، سردبیر، مدیر مسئول، اینا هر روز سر کارشون حضور
دارن. ما اینجا همینیم، یعنی باورتون شاید نشه ولی بخوام دقیق بهتون بگم از 25 دی ماه تا الان روزی نبوده درسته. که اینجا نباشیم
و این بچه های رسانه، ما اهالی رسانه هممون بسیار بسیار در معرض آسیب پذیری هستیم نسبت به کرونا. اتفاقی که توی روزنامه جامعه جمع افتاد و من خودم هم تا پای مرگ رفتم و برگشتم. کرونا خیلی گرونه، تستش، درمانش، داروهای تقویتیش. حتی من فکر میکنم وقتشه که مسئولان عزیز کم کم فکر این باشن که لااقل یه کمکی برای مدافعان آگاهی در نظر بگیرن.
من به یکی از آقایین وزرا تو همین برنامه انعکاس چند هفته پیش گفتم بگیم دیگه آقای آذری جهرمی، گفتم آقا بچه‌های خبرنگار نشستن تو خونه و واقعا با این تعرفه‌های اینترنت و حقوق بچه‌های خبرنگار یه لطفی باید بشه و بسته‌های اینترنت در اختیارشون قرار بگیره. گفتن باشه هماهنگ میکنیم با آقای صالحی که این اتفاق بیفته، هنوز اون اتفاق نیفتاده و این حرف شما حرف درستیه.
اون بسته یه که پارسال دادن اسفند تموم شده،
برای شما اسفند بود، من برای من فکر میکنم مثلا آذر این حدودا تموم شد.
پرمصرف میشه
ما من خیلی پرمصرف
من
تموم شده آقا روز
خبرنگار تموم میشه
ما
آذر یا دی بود تموم شدیم. باشه دست شما درد نکنه، خیلی متشکرم و ممنونم که اومدید. نکته شما هم نکته درستی بود. حالا شما داره بیان قبل برنامه میگفت دیگه برنامه رو که زدیم بریم تست بدیم خودمونو تسلیم
کنیم.
خانم مرتضی فر یه جمله راجع به ایران.
عشق کلمه است، یک جمله نیست.
مرسی. آقای محمدی در مورد ایران.
در باره ایران واقعا خانه، میتونم بگم خانه ای ماست. به هیچ قیمتی طبیعتاً این خانه رو رها نخواهیم کرد.
درود باشه.
بدون شک. حمید محمدی محمدی سپاسگزارم که آمدید.
سلامت باشید.
زینب مرتضی فر بسیار ممنونم.
ممنون از شما.
خدا نگهدارت.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخون از جبینم، قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوشه چین کجا عشق مهنه به دامن ریز،